بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 873، یک شنبه مورخ 10/10/96.
اونم دیگه قرائن مطمئن نیست اینجا ابو بصیر کیه. بله اونم خیلی بعید از ایشون. بله بله، حالا این دو نکته مهم بود که اینا رو تعرض شدیم. بله اونم اشتراک ابو بصیر هم عجیبه بالاخره از ایشون. بله با این همه قرائن مطمئن نبرش دیگه. نمیدونم دیگه. ببینید ان علیه نیشون علی ابن حسن عرض کردم با حکم اون دو قرینه آدم مطمئن میشه یه علی ابن مهزیاره دیگه. حالا دیگه بله بله، این واقعا یه وقتایی حالا صاحب جواهر یه تعبیری داره، ما جهات علمیه واقعا و الا جهات اخلاقی مقدس اردبیلی، حتی ما جهات علمی ایشون هم یک ابداعات خیلی خوبی هم داره، ولی صاحب جواهر حسن نظر نداره به در روش شناسی. اگر یه وقت باید بحث بشه که روش فقهی مقدس اردبیلی چیه چه جوره، صاحب جواهر بعضی جا وقتی حرفای مقدس اردبیلی رو نقل میکنه، البته اونجا که میخواد تأیید کنه میگه محقق اردبیلی، اونجا که میخواد رد کنه صاحب جواهر میگه مقدس اردبیلی. این هم خودش نکتتون. ولی بعد ایشون میفرماید در بعضی موارد این عبارت زیاد به کار میره، مطلبی از ایشون نقل میکنه میخواد نقل کنه میگه لاجل الاختلال فی الطریقه انه مختل الطریقه، این روشش مختل در فقه، این روش ما رو مثلا به جایی نمیرسانه. حالا او یه بحثی باید یه جایی کرد، ما شاید قبول نداریم به این معنا اختلال در طریقه، ابداعاتی داشته که جالب توجه بوده، ولی حالا بالاخره اینجا ایشون بله علی با اون همه قرائنشون میفرماید علی ابن حسن ابن فضال، و حال این که اصلا اینجوری نیست. خب همین، یعنی حمید ابن مسنه که ثقتون، چون نجاشی میگه ثقتون، درسته. بله اونجا میاره ابل مغر العجلی مثلا حمید ابن مسنا، ولی ابل مغرای مطلق رو مرحوم آلخوی توجه نکردن در تطبیق که همون حمید ابن مسناست بلاخره. آره ولی خب باز در ابل مغر العجلی یک جوری میارن که بله که انه مثلا نه شخصش معلومه و نه صفتش، که ما ادعامون اینه هم ابل مغرای مطلق حمید ابن مسناست، هم ابی مغر العجلی حمید ابن مسناست. اگه یادتون باشه علا ما ببالی در اجارت الارض به اکثر، اونجا ما بحث کردیم یه روایتی بود که تشریف میشه به خاطر وجود ابی مغرای عجلی، ما گفتیم ابی مغرای عجلی همون حمید ابن مسناست لاغیر، و جالب اینه که همین روایت رو محاسن برقی این همین روایته میگه ان ابی مغر العجلی حمید ابن مسناست، دیگه جای جهالت باقی نمیمونه. داره اینجا گفتیم بله نمیدونم، حالا بالاخره ببینید. نه اون که اگر اون اعراب گذاری اوناش خیلی چیز نیست، ولی اگر تصغیر گفته شده باشه خب بله اون نکتتون میشه حمید. نمیدونم الان بفرمایید. بله بله، ولی در ابی مغر العجلی مراجعه کنید، حرف ایشون تو ابی مغر العجلی مراجعه کنید، در ابی مغر العجلی ببینید میگن حمید ابن مسناس یا جوری مشی میکنن که یستفاد و نتیجه اینه که مجهوله. همون علامت اینه که تشخیص نداده ایشون، فقط نقل میکنه که اینجوره، یعنی معلوم میشه نه صفتا ابی مغر العجلی رو تشخیص داده و نه شخصا. درسته بله، اینجا هیچی نمیگه، ابی مغر العجلی یک نکته ذکر میکنه و همون علامت اینه که ایشون مجهول میدانه، یعنی نه صفتا تشخیص داده و نه شخصا ابی مغر العجلی رو. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در کفاره جدال از کاذبان عرض شد فی المرت الاولا جدال کاذب یه گوسفند کفاره داره، روایات باب رو اشاره کردیم، خلافی هم درش نیست. اما لو حلف کاذبان مرتین، اگر دو بار قسم دروغ خورد و دو بار جدال کرد، اینجا مشهور علما قائلن فی المرت الثانیه بقرتون، یا فتوا میدن جمع کثیری یا احتیاط واجب دارن مثل حضرت امام، اگرچه بعدم میفرماین و هو الاقوا یا لا یخلو من قوته. اما برخی از فقها متأخر مثل مدرسه نجف مرحوم آی خویی و برخی از تلامذشون من الاموات و الاحیا می فرمایند در جدال کاذب در مرحله دوم شات است. مرحله دوم هم یه گوسفند کفار است، چنان که این اختلاف در حلف کاذب ثلاث مرات هم وجود داره. مشهور قائلن فی سالست بدنتون، مرحوم آی خویی و جمعی از تلامذشون قدس الله روحه الزکیه می فرماین و فی سالست بقرتو، صاحب جواهر در جلد بیستم صفحه 420 می فرماین مشهور بین فقها و اصحاب، بل قیل لا خلاف ما تدن به، این است که در مره ثانیه بقره است در جدال کاذب قسم دروغ، در ثالث بدنه است، لکن در روایات صحیحی که وجود داره نسبت به مره ثانیه کاذبه هیچ اسمی برده نشده که کفاره چیست. نسبت به مرحله ثالثه هم گفته شده که روایات معتبر دلالت میکنه که مرحله سوم اگه جدال کاذب بود کفاره یک بقره است. صحیحه حلبی اذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقره. اگه جدال کرد بالاتر از دو بار سه مرتبه مصیب علیه دمون یهریقو گفتیم دم ظهور داره در شات و علی المخطئ بقره اون که جدالش مخطئ باشه و حالا خطا کرده در جدال یه نوع کذب دیگه این یک بقره باید کفاره بده. لذا اینجا چرا مشهور بر خلاف این روایات قائل شدند فسانیت بقرتون و فسالس بدنه؟ ابتداءً کلام مدرسه نجف رو و بیان ایشون رو اشاره کنیم بعد ببینیم حق در مسئله چیست. من جانب مرحومای خویی شهرت علما رو حجت نمیدانه، میگه حالا مشهور فتوا دادن خب گفتن فسانیت بقرتون و فسالست بدنتون و شهرت که حجت نیست. در کتاب فقه و رضا همین معنا آمده است و این جادلت مرتن و انت کاذبون فعلیک دم و شاطه و این جادلت مرتین کاذبن فعلیک بقرتون و این جادلت سلاسن و انت کاذبون فعلیک بدنتون. کتاب فقه و رضا هم مرحوم آقای خویی می فرماین حجت نیست. مؤلف کیه معلوم نیست، روایاتم مرسله که حالا ما هم یه وقتی مفصل دیگه توضیح داریم احتمالات مختلف رو. حرفای بعضی از اعلام جدید نجف راجع به فقه الرضا گفته بودن، اونا رو بحث کردیم نقد کردیم، ما هم به همین نتیجه رسیدیم که فقه الرضا ضعیفه، نمیشه بهش اعتماد کرد. لذا ایشون میفرماین نس خاصیم که در مرتبه دوم از جدال کاذب کفاره چه چیز است؟ نداریم. لذا مقتضای ادله به نظر آقای خویی این است که در مره ثانیه هم کفاره یک شات است. چرا؟ می‌فرمایند ما صحیحه سلیمان ابن خالد داریم و فی الجدال شاتون کفاره جدال گوسفنده، این صحیحه اطلاق داره چه مره اولا چه ثانیه چه ثالثه چه جدال صادق چه جدال کاذب فی الجدال شاتو. خب نسبت به مرحله سوم از جدال کاذب این صحیح مقید داره. اون روایاتی که میگه فوق مرتین مخطئ باید یک بقره بده، این خارج شد. جدال اول و دوم صادق هم از اطلاق صحیحه سلیمان ابن خالد خارج شد، چون روایات داریم میگه اصلا کفاره نداره. مرحله دوم جدال کاذب تحت اطلاق صحیح داخل است. لذا و فی الجدال شاتون به اطلاقه میگوید جدال کاذب مرتبه دوم هم یه گوسفند کفاره داره. بعد ایشون اشکال میکنند به استادشون مرحوم ناینی، میفرمایند مرحوم ناینی در دلیل الناسک در کفاره جدال دو تا احتیاط مطرح کردند که هر دو احتیاطی ایشون اشکال داره و قابل قبول نیست. مرحوم ناینی فرموده است فی الکاذب مرتن شاتون ولو سنا فبقرتون علی الاحوال و کذا لو سلس على الاقوام و ان کان الاحوت الافضل بتنتون فی الکاذب مطلق. مرحوم ناینی می فرماید مرتن واحد کاذب یه گوسفند کفاره بده، لوسنا، اگه دوباره جدال کرد بقرتون علی الاحمد، یه گاو کفاره بده علی الاحمد، لو سلسه، اگه سه بار جدال کرد علی الاقوا بقره است، ولو احوت افضل اینه که در جدال کاذب مطلقا بدنه بده اول و دوم و سوم. آی خویی می فرماین دو تا احوت مرحوم ناینی اینجا مشکله داره. اما احوت اول ولو سنا فبقرتون علی الاحوت، اگه دو بار جدال کاذب کرد باید گاو کفاره بده علی الاحوت. می فرماین شما یا فقه الرضا رو معتبر می دونید یا نمی دانید. اگه فقه الرضا معتبره خب او میگه فی ثانیت بقرتو، چرا شما گفتید علی الاحوت؟ اگر معتبر نمیدانید فقه الرضا رو اطلاق صحیحه سلیمان ابن خالد میگه فی ثانیت شاتون، شما در مقابل یک روایت صحیحه و تام الدلاله بهش فتوا نمیدید، میگید احوت بقره است. آیا اگر کفاره در یک مورد شات بود بقره از شات مجزیه؟ اینا متباینه، اینن دلیل میخواد. مثل یک کیلو و دو کیلو گوش نیست که مولا گفته یک کیلو گوش بخر صدقه بده، خب اگر دو کیلو گوش خرید صدقه داد که نهای خوی اینو میخوام بگن، خب اینجا احمده عیبی نداره. اما وقتی حکم رفته روی عنوان خاص شات باید کفاره بدی، شما بگی احوت این است که بقره کفاره بده، خب اجزاء بقره از شات احتیاج به دلیل داره. کو دلیل؟ لذا اگر میخواید احوت بگی باید بگویی احوت جمع بین شات و بقره است، این مطابق احتیاطه، نه ای که بگید احوت بقره است. بله در کجا؟ همه جا تخییره؟ نه، اصل قربانی ممکنه تخییر باشه. آیا قیاس کفارات به باب قربانی هم قیاس درستی است؟ یا اونجا تعلیلی وارد شده است که هر جا گفتن شات بقره اشکال نداره؟ اگه کسی نذر کرد یک شاتی در راه خدا بده، نذر شرعی محکم که منعقد شد نذر، بعد من دلم میخواد بقره بدم، آیا بقره مجزی از شاته؟ فتوا میدن مرحوم ناینی؟ خب همین اول کلام هم ایشون میگن احتیاج به دلیل داره، شما اون دلیل یا اون ملاک رو به تعبیر شما کشف بکنید، به ما بگید آقا ملاک در باب کفارات خون کردن است. مثلا اونی که عرف میگن ماشین میخره میگه برو خون کن، یه مرغ بکش، نمیدونم گوسفند بکش، دیگه غرض اینه که یک خونی ریخته بشه، حالا مرغ بود، گنجشک بود، نمیدونم گوسفند بود، هر چی بود. اینجا ملاک، اگه همچین ملاکی به دست آوردن مرحوم ناینی، آقای خویی میگن خب بفرمایید ما این ملاک بدونیم. کجا علیک دمون ظهور داره در دمشات؟ او قرائن داریم مطمئنه، قرائن مطمئنه از جمله تقابل بین صدق و کذب تو همین روایات، اونجا هم قرینه داریم علیک دمون یعنی دم و شاته، اونم نمیشه دلیل گرفت. لذا ایشون میفهمن دلیل بیارید اجزاء البقره عن الشات، یعنی دلیل بیارید مطلق دم کافیه، و وقتی مطلق دم کافی بود بقره و بدن اشکال نداره، وقت اینجا میشه احفد بقرتون بلکه احفد بدنتون. چه نگاه بله حالا اون بحث آخر، اونو میرسیم بهش که آیا فصل در یه فروعاتی سونا رو بررسی میکنیم، ولی الان این فرو توجه داشته باشیم. حالا اون فصل و عدم فصل و اون بحثیه بهش هم میرسیم مطرح میکنیم. از کدوم یکی از اقوال مشهور هم چه معنایی استفاده میشه؟ هم چیزی هم نیستش. خب این که احتیاط اول که میفرمان خلاف قواعد این احتیاط استادشون مرحوم ناینی، البته همینجا هم اضافه میکنن اگر مرحوم ناینی فتوا احتیاطشون در مرتبه دوم برای بقره نظر مشهور باشه، نظر مشهور مخالف با روایت صحیح است، صحیحه سلیمان ابن خاله، این چه احتیاطی است که ما صحیحه را رها کنیم، روایت تام و سند تام و دلاله رو بگیم احوط این است که طبق نظر مشهور فتوا بدیم؟ اینم میفرمایند درست نیست این احتیاط اول. اما نسبت به احتیاط دوم که مرحوم ناینی فرمودن در سالس بقره است علل اقوا، ولی احوط افضل در کل جدال کاذب بدن است. مرحومای خویی می فرمایند خب اینم مشکل داره، به خاطر این که اگر فقه و رضا رو قبول داری، فقه الرضا میگه در سالس بدن است، این احوط افضل مطلقا بدن است یعنی چی؟ و اگر فقه الرضا رو قبول نداری، صحیحه سلیمان ابن خالد میگفت در ثانی شات است، چرا شما گفتید بقره؟ لذا اگر در مرحله سوم شما میگید احوط مطلقا جزور است، اجزاء جزور از شات در مرحله اول و اجزاء جزور از بقره در جدال دوم اول کلامه، شما میگید احوط استحبابی جزور است، خب اول که متعین بود شاد، دوم یا متعین بود شاد یا بقره، اجزاء جزور از اینا محل اشکاله. لذا اگه احوت میخواید بگید اینجوری بگید مرحله دوم احوت جمع بین شات و بقره است و جزور مثلا، مرحله سوم احوت جمع بین بقره و جزور است. این که شما گفتید احوت جزوره اینم قابل قبول نیست. حالا دیگه اگه میخواید احتیاط کنید آقای خویی میگن طبق ادله اینه، بلا این احوت گفتن شما برهانی نیست، استدلالی نیست، بالاخره اشکال ایشون این. البته بعد اضافه میکنن ممکنه این احوت مطلق از سوی مرحوم نائینی مستند باشه به روایت عباس ابن معروف که ما دیروز اشاره کردیم که میگه فی الجدال جزور. جدال کفارش جزوره، لذا اطلاق گیری کرده مرحوم نائینی و بعد حمله بر استحباب کرده این روایت رو، مثلا گفته مستحب به جزور. لذا خود مدرسه نجف عرض کردیم فتواشون اینه فی الجدال الکاذب فی الاول شاتو فی الثانیت شاتو فی الثالثت بقرت. برخی از فقها هم که میل به اعتبار فقه الرضا دارن اینجور میفرماین که فقه الرضا در تعارض است با اون روایاتی که میگه فسالست بقرتو در یمین کاذب مرحله سوم یه گاو باید کفاره داد. فقه الرضا میگه بدنتون، اینا با هم تعارض میکنن. ما روایت فقه الرضا رو حمل میکنیم بر استحباب، فسالست بدنتون یعنی مستحب است، در مرحله سوم بدنه و الا بقره متعین است. خب این بیان بعض المحققین خلاف ظاهر فقه الرضا است. کسی مراجعه کنه این ابواب کفارات رو به وضوح فقه الرضا کفارات الزامی رو داره بیان میکنه، حمل بر استحباب بدنه در مرحله سوم، این خلاف ظاهر جدا. به نظر ما باید اینجا وارد شیم اقوال قدما اصحاب رو بررسی کنیم. مخصوصا ما یه بحث مفصلی در سابق داشتیم تحت عنوان اصول متلقات. برخی از کتب قدما هست که اصحاب ما این کتب رو در حکم روایت می دانستن و در مواردی هم بر طبق این کتب فتوا دادن، مثل رساله ابن باب وی صدوق اول، المقنع و المقنعه صدوق ثانی، المقنع و الهدایه بالخیر صدوق ثانی و مقنعه شیخ مفید. با بررسی نگاه به اصول متلقات و بررسی اقوال اصحاب ببینیم در این بحث چه باید گفت. حالا شما مطالعه کنید، هم کتب قدما رو نگاه کنید تا انشالله فردا وارد شیم بررسی کنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یعنی